دور مختص ایران بوده، حتی در زمانهای صده های اول تا صده های چهارم هم توی هجری قمری هم طریقه کاشت زعفران و مسلمان ها بودن که به مدیترانه ها آموزش دادن و حتی توی اعیاد و یا مجالسی که در زمانهای باستان گرفته می شد در کنار زر زعفران هم به عنوان هدیه می دادن و اینقدر نشون دهنده اینه که اینقدر این گیاه از گذشته پر اهمیت بوده و همچنان هم در ایران جزو گیاهان پر اهمیت است. به دلیل اقلیمی که ما داریم و سطح زیر کشتی که داریم تونستیم جزو تولید کنندگان برتر در این زمینه باشیم. حالا خواص زعفران رو که حالا ما نه اینجا نیومدیم خیلی اشاره بکنیم به خواص گیاهان دارویی، چون اینو گفتیم باز زیر نظر متخصص باشه و کسانی که در این زمینه حتما آموزش دیده باشن، ولی خب به دلیل اینکه ویتامین سی داره زعفران، همچنین ضد افسردگی هست، شادی آور هست، باعث بازکننده عروق قلبی هستش و خب استفاده زعفران توی موارد مختلف هستش و متعددی هست. برای کشت زعفران ما باید خب چندین نکته رو رعایت بکنیم. یکی استفاده از اون پیاز زعفران هستش که انتخاب پیاز ما خیلی مهمه که حتما پیازی رو استفاده بکنیم که حدوداً دیگه 8 گرم رو و از نظر وزنی داشته باشن، میتونه برای ما محصولات خیلی زیادی رو داشته باشه. کشت زعفران از این لحاظ خیلی استراتژیکه که ما 5 تا 7 سال احتیاج داریم که زمین کشاورزیمون میتونه به ما محصول بده و لازم نیست که ما هر ساله کشت زعفرانمون رو تکرار بکنیم. میزان
یه گیاه چند ساله است؟
بله، یه گیاه چند ساله و پایاز از خانواده زنبقیان هم هستش. بله. منحصر به فرد بودن این گیاه اینه که گل این گیاه قبل از بقیه اجزای گیاهمون رشد میکنه. حالا برعکس بقیه گیاهان که اول برگ و شاخه میدن، این اول گلش رشد میکنه و بعد برگ میده. خب موارد مصرف زعفران هم که میدونید خیلی زیاد هستش و تو سبد غذایی مخصوصا ما ایرانی ها هم خیلی زیاده و میتونیم از اونها استفاده بکنیم.
خب دکتر، تقسیم بندی زعفران به چه صورت هست و با توجه به اینکه الان خب عزیزانی پای این برنامه نشستن که سر و کارشون دم کردن زعفران و استفاده روزمره از این به قول شما طلای سرخ هست، بهترین شیوه استفاده دم کردنش و حالا طریقه این که بهترین رنگ رو به ما بده به چه صورته؟
برای دسته‌بندی زعفران دو تا تقسیم بندی انجام میده. یک قسمت استفاده که ما از زعفران میکنیم و همه هم اینو میشناسن، قسمت قرمز و کلاله زعفران هست که از گل جدا میشه. اگر این قسمت کلاله قرمز رنگ به همراه اون قسمت زرد رنگ یا سفید رنگی که انتهای کلاله هست به عنوان زعفران مورد استفاده قرار بهش میگن زعفران دسته یا دخترپیش توی اصطلاحات محلی. یعنی زعفرانی هستش که به دلیل اینکه اون قسمت سفید یا زردش هست یک مقدار از لحاظ رنگدهی و کیفیت رنگ پایین تر هستن و اینها به عنوان زعفرانه هستن که درجه دو، نمیشه بگیم حتما درجه دو یا نامرغوب چون اینا هر کدوم تقسیم بندی جداگانه ای دارن، ولی خب یکم کیفیت زعفرون رو میاره پایین تر. زعفرون بعدی که بهش زعفرون سرگل و یا سرقلم هم گفته میشه دیگه اون قسمت زرد یا قسمت سفید قسمت انتهاییش حذف میشه و فقط اون قسمت پوشالی قرمز رنگ بالای کلاله باقی میمونه که بهش حتی پوشاله هم گفته میشه چه حالت پوشالی داره. خب این زعفران رنگ بهتری میده و کیفیت بالاتری داره، ولی تمام این دوتا دسته یعنی چه دسته یا دخترپیش و چه سرقلم یا سرگل، اینها همشون با توجه به اینکه چه مقدار دوره خشک شدن رو گذروندن باعث میشه که روی کیفیت زعفران هم تاثیر بذاره. حالا دو رو نحوه مصرف داریم برای زعفران، اینها برای خانم های خانه داری که میخوان استفاده بکنن،
یکی اینکه آقایون هم میتونن
استفاده کنن. یک روش مرسومه که همه استفاده میکنن، دم کرده زعفرانه که ما فقط با چند تا نکته رو تو این حالت رعایت بکنیم. یکی اینکه ما یک سوم لیوان آب جوش رو به اندازه یک قاشق سوپ خوری زعفرون رو توی یک سوم لیوان به مدت 10 تا 15 دقیقه به حالت دم کرده که اصولا میگن بماره، یعنی ما یک کتری رو بذاریم و به صورت حرارت غیر مستقیم اجازه میدیم که رنگ زعفران کاملا حل بشه در آب استفاده کنیم. یک روش دیگری هست که باعث میشه عطر زعفرونمون بیشتر حس بشه، اینه که ما میایم نصف قاشق چایخوری زعفران رو به همراه دو تا تیکه یخ میذاریم که به دمای اتاق برسه و کم کم این یخ باعث میشه که رنگ حل بشه و ما میتونیم تو اینجا کیفیت بهتری از زعفران رو داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی از توضیحات ارزشمندتون سپاسگزارم. خانم دکتر، در حد یک دقیقه اگر در واقع توصیه پایانی دارید خدمت شنوندگان بفرمایید.
خیلی ممنونم. اینکه حالا ما با توجه به اینکه حالا تمام صحبت‌هایی که شد، گیاهان دارویی رو جدی بگیریم توی سبد غذایمون، استفاده از جوشانده ها، عرقجات رو حتما اضافه بکنیم، علاوه بر اون چیزی که گفتم حتما دوزهایی که استفاده می‌کنیم افراد مختلف اینو در نظر بگیرن که گیاهان دارویی برای همه افراد و همه سنین نمیشه با یک دوزی مصرف بشه. در رابطه با حالا اشتغال زایی اینه که ما حتما آموزش ببینیم و بعد وارد عرصه بشیم و بتونیم حالا با یک تخصص و مهارت کافی بتونیم از گیاهان دارویی که پتانسیلش رو تو کشورمون وجود داره استفاده بکنیم. بالاخص در مورد با زعفران که ما میتونیم که در حالت بسته‌بندی و مانور زیادی بدیم و صادرات خیلی خوبی داشته باشیم و ارزآوری زیادی داشته باشیم.
به قولی همون شعار معروف ما، کشاورزی دانش بنیان رو به عرصه بیاریم. از شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که تا این ساعت همراه ما بودین. سلامت و پایدار باشین.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
اخبار تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت، www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
پویش سراسری رحمت به مناسبت عید مبعث رحمت للعالمین و در آستانه سال نو، به ابتکار مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا و با همکاری رسانه ملی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. هدیه قرائت آیات نورانی قرآن و هزاران شاخ گل صلوات نثار در گذشتگان کرونا و شهدای مظلوم سلامت. برای همراهی در این پویش معنوی از پنجشنبه 21 اسفند تا پنجشنبه آخر سال به سایت ipo.rse.ir مراجعه نمایید.
بصیرت یعنی چه؟ بصیرت یعنی تیزبین بودن و راه درست رو شناختن. انسان گاهی اشتباه میکنه، حالا انسانهای ابتدایی و تازه کار که احتمال اشتباهشون بیشتره، آدمهای قدیمی و مجرب هم مواردی اشتباه میکنن راه درست رو. بایستی مراقبت کرد که انسان در شناخت راه درست اشتباه نکنه. این اول، بصیرت به این معناست در غبارآلودگی فتنه ها بتوان راه رو پیدا کنه و فهم راه درست چیست.
نگارا جسمت از جان آفریدم، ز کفر زلفت ایمان آفریدم، جمال یوسف مصری شنیدی، تو را خوبی دو چندان آفریدن، تو را خوبی دو چندان آفریدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
سفره ایرانی. برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت. خداوند بخشنده و مهربان، سلام به یکایک شما اهالی با صفای ایران زمین، شما خانواده‌ای عزیز و دوست داشتنی. انشالله که در پناه خدای مهربون همواره سلامت باشید و با برنامه سفره ایرانی ما رو همراهی کنید.
سفره ایرانی. در این برنامه خواهید شنید: یک کاسه سفالین، کتاب خوشمزه، یک فنجان سلامت، برکت سفره. صحبت‌های کارشناس برنامه درباره یک موضوع تغذیه‌ای. بشقاب سالاد. با برنامه سفره ایرانی همراه باشید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز شنبه ها و دوشنبه ها.
آش‌ها شامل سبزی‌های گوناگونی هستند و اگر قرار باشه به جای غذای اصلی خورده بشن، انرژی چندان زیاد و معادل یک وعده برنج و خورش به بدن نمی‌رسونن. حتی میتونن به کاهش انرژی دریافتی در طول روز کمک کنن. آش‌های سبک معمولاً حاوی مقدار کمی حبوبات، رشته یا جو و در مواردی هم مقداری گوشت یا مرغ هستند. اما برخی آش‌ها حجم بالایی از حبوبات، رشته و حتی برنج دارن و خیلی ها اونها رو با نان میل می کنن. کاسه سفالی.
استان قزوین یکی از استان‌های پرجاذبه کشور، هم از لحاظ دارا بودن بناهای تاریخی و هم غذاهای محلی خوشمزه است. آش دوغ یکی از محبوب ترین آش‌های قزوینه. گرچه استان‌های دیگر این آش رو به عنوان غذای محلی خودشون طبخ می‌کنند، ولی طرز تهیه این آش در قزوین کمی متفاوت است. برخلاف سایر استان‌ها، طعم این آش ترش نیست و همانند آش رشته تهیه میشه. مواد لازم: لوبیا چیتی، نخود، لوبیا قرمز، برنج، سبزی آش، پیاز داغ، گوشت، دوغ، سیر خام، نعنا داغ، آویشن، روغن، نمک، فلفل و زردچوبه به میزان لازم. و اما طرز تهیه: هر کدوم از حبوبات رو جداگانه در ظرف خیس می‌کنیم. و بعد اونها رو جداگونه میپزیم. در مرحله بعد گوشت قلم رو با مقداری آب و پیاز و کمی فلفل و زردچوبه میپزیم. بعد از اینکه گوشت پخت مقداری نمک به اون اضافه میکنیم. گوشت رو از داخل ظرف خارج میکنیم و به صورت ریش ریش خرد میکنیم. آب گوشت رو هم صاف میکنیم. برنج رو میشوریم و در آب گوشت صاف شده در قابلمه میریزیم تا برنج نیم پخت بشه. مقداری سیر خام، سبزی آش، کمی نمک، فلفل و زردچوبه رو داخل برنج میریزیم. بعد از یک ساعت سیر و پیاز سرخ شده رو به همراه نعنا داغ به قابلمه برنج و سبزی اضافه میکنیم تا برنج لعاب بیاندازه. سپس گوشت و حبوبات پخته شده رو داخل آش میریزیم و هم میزنیم. در یکی دو دقیقه آخر دوغ رو به بقیه مواد آش اضافه میکنیم. آش دوغ رو در ظرف مورد نظرمون میریزیم و با پیاز، سیر و نعنا داغ تزئین میکنیم. آش دوغ سرشار از کلسیم است. آش دوغ قزوین طعم بسیار خوبی داره. امیدوارم شما همین آش خوشمزه رو درست کنید و از طعم خوبش لذت ببرید. ممنون که با بنده مائده حسینی در این بخش همراه بودید.
خیلی کارها هست که انجام دادن و ندادنشون فرق خاصی با هم نداره و اثر بزرگی بر زندگی ما نمیذاره. چه بسا انجام ندادنشون بهتره. اما اگر کتاب نخونید خیلی چیزا هست که به دستشون نمیارید و ازشون محروم میمونید.
کتاب خوشمزه.
برای پرورش ذهن چیزی بهتر از کتاب خواندن وجود ندارد. بله عزیزان علاقمند به بخش کتاب خوشمزه، خوشحالم که با این بخش در خدمتتونم. دوستان، همونطور که میدونیم هر سال تو اسفند ماه شور و شوق و جنب و جوش و تکاپوی عجیبی تو خونه ها راه میفته، چون همه دارن خودشونو برای سال نو و عید نوروز آماده میکنن. ایرانی ها از زمانهای قدیم با تمیز کردن زیر و روی خونه هاشون خودشونو آماده تحویل سال میکردن. قدیما قالی و قالیچه میتکندن و میشستن، در و دیوار و تاخچه ها رو گردگیری می کردن، ایوونا رو گل می چیدن و آب پاشی می کردن و لوازم کهنه و بی مصرف رو دور می ریختن. خونه تکونی هنوز هم به عنوان یکی از مهمترین آداب نوروزه. البته الان نسبت به قدیما کارا ساده تر و آسون تر شده، ولی همچنان این رسم زیبای خونه تکونی پا بر جاست. پس با این مقدمه میخوام کتاب حال خوب خانه‌داری رو بهتون معرفی کنم که فرانک کلابی هم اونو نوشته. این کتاب به مشکلات و سختی‌های کار خانه‌داری پرداخته و تلاش کرده تا با ارائه نکاتی جالب در امر خانه‌داری، خانه‌داری رو برای بانوان به پدیده‌ای جالب تبدیل کنه. نویسنده کتاب راه‌های درست خانه‌داری رو بهمون آموزش داده تا بتونیم هم کارامونو به نحو احسن انجام بدیم و هم شرایط روحیمونو بهبود ببخشیم تا حال خوب رو تو خونه‌های زیبا و تمیز و مرتبمون تجربه کنیم. بخش کوتاهی از کتاب رو انتخاب کردم که براتون میخونم. فقط تعداد کمی از زنان میدانند که خوشمزگی غذا به تنهایی برای سیر شدن خانواده آنها کافی نیست. وقت نهار میز غذایی که با دقت زیاد چیده شده، بوی برنج زعفرانی و عطر خورش کرفس که تمام خانه را پر کرده، همراه با صدای موسیقی که افراد خانواده را با عشق بر سر سفره نشانده و لحن صدای پرمهر مادر در خوشمزه تر شدن غذا تأثیر دارد. آنچه غذاها را خوشمزه می کند، مجموعه بزرگی از چیزهایی است که دیده نمی شوند، اما احساس می شوند. عشق و محبتی که در فضای خانه جاری می شود، مهربانی که بدرقه نگاه های فرزندانتان می کنید و با آرامشی که در خانه حکم فرماست، باعث می شود تا کانون خانواده در پناه آن به کار خودش ادامه دهد. فقط تعداد کمی این مسئله مهم را می دانند که یک خانه به فردی فراتر از یک خانه‌دار نیاز دارد. یک زن خانه‌دار موفق این را می داند آنچه که خانه او را پا بر جا نگه می دارد فقط جابجایی و تمیز کردن اشیای درون خانه نیست، بلکه روح حاکم بر خانه اوست. بله دوستان، این بخش کوتاهی از متن کتاب بود که براتون خوندم. پس برای مطالعه کل کتاب دوباره اسمش رو براتون میگم. کتاب حال خوب خانه‌داری که فرانک کلابی هم اونو نوشته. من سیرانوش شفیعی جاوید از توجهتون به این بخش سپاسگزارم.
سلام علیکم، مهمون نمیخواین؟
چرا بفرمایید، خوش اومدین، صفا بودین. مهمون؟
مهمون روزیشو با خودش میاره.
مهمون برکت خونه است، اصل عشقیه که سر سفره کنار هم داریم.
ریخت و پاش نکنید.
یه سفره ساده ولی با عشق.
رادیو سلامت، سفره ایرانی، گلگشتی در تمام ایران
برای گسترانیدن سفره‌ای به عظمت ایران. رادیو سلامت،
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه سفره ایرانی. انشالله که حالتون خوب باشه. میخوام صحبت کنم با یه خانم محترمی و از سفره ایرانیشون بشنویم. سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم، سلامت باشید. در مورد سفره ایرانی صحبت میکنیم. شما اول بفرمایید که معمولا شما وقتی خرید میرین چه نوع مواد غذایی رو خرید میکنید؟
من اکثرا روزای شنبه میرم خرید. اول که سبزی خوردن که همیشه باید توی غذامون باشه. برای دسر غذا سالاد شیرازی میوه میگیریم و بیشتر از غذای مثل بادنجون، کدو که خیلی ها الان استفاده نمیکنن، عدسی، بالاخره وسایل رو تهیه میکنیم و بیشتر هم بچه ها غذای ایرانی و انواع حبوبات رو خرید میکنیم. سبزیجات مثل کدو، کرفس، بادمجون، کدو حلوایی تهیه میکنیم.
بله، پس بیشتر مایل شما به انواع سبزیجات و سیفیجات هست.
بله دقیقا.
خب حالا اینهای رو که خرید کردین، معمولا تو سفره خونه شما چه نوع غذاهایی طبخ میشه شما به عنوان خانوم خانه؟
اول عدسی رو بچه ها خیلی دوست دارن، اکثرا برای صبحانه برشون درست میکنم و کدو حلوایی که میگیرم بیشتر برای تحچین میذارم، چون آشش و اینا رو بچه ها دوست ندارن. و خورشت به حساب کرفس و اینا هم داخل سبزیجات هم میذارم، ولی خورشتش هم درست میکنم، بچه ها دوست دارن. آش گندم و شلغم و لبو، چغندر، اینا رو درست میکنیم و برای عصرونه.
خیلی هم خوب، نوش جونتون. بله الان در صحبت خرید شما هم انواع این میوه ها و سبزیجات و تربار هست و انشالله که همیشه سفرتون پر از برکت و نعمت باشه.
ممنونم از شما.
دمنوش‌ها یا همان چای گیاهی با گل‌ها، برگ‌ها، دانه‌ها، ریشه‌ها، ساقه‌ها و گلبرگ‌های بسیاری از گیاه